بخش 48. ارتش بود جمع و سرگذشت او.
حال که بحث به خاتمی کشید، بجاست درباره فریدون جمع هم سخن بگویم. هرچند او در این دوره دیگر عضو خانواده پهلوی نیست. قبلا درباره فریدون و خانوادهش و ازدواج او با شمس توضیح دادم. من از سال 1316 که فریدون برای ازدواج با شمس به تهران آمد، با او دوست صمیمی بودم و این صمیمیت تا قبل از انقلاب ادامه یافت. پس از انقلاب نیز که شاهرخ پسرم برای سفر به آمریکا چند روز در انگلستان ماند، به دستور من با جم ملاقات نمود. فریدون از پایین ترین درجه عاشق نظام بود و تقریبا تمام وقت خود را به مطالعه کتب نظامی می گذراند و آن هم از طریق مطالعه متن اصلی، چون به انگلیسی و فرانسه تسلط کامل دارد و بعدها که سفیر ایران در اسپانیا شد، به زبان اسپانیولی نیز تسلط کامل پیدا کرد. اکثر بحث‌های او نیز درباره مسائل نظامی بود و در این زمینه به حدی تسلط داشت که می‌توانست مثلا ساعت‌ها به طور مستند از ارتش آمریکا انتقاد کند. با حافظه خوبی که داشت، اشعار زیادی حفظ کرده بود که به موقع بیان می‌داشت. هرگاه خسته می‌شد، به شعر و ادبیات می‌پرداخت که به آن نیز علاقه وافر داشت. فریدون عاشق زن و فرزند و کتابخانه و زندگی راحت خود بود. در خانه اش دستور دهنده زن و فرزندش بودند و او هیچ کاره بود. در خانه اش به روی همه باز بود و هر کس می‌خواست بدون توجه به مقام و درجه می‌آمد و تعیین وقت قبلی لازم نبود. در این جلسات از مهمترین مسائل مملکتی تا انواع شوخی و تفریح عنوان می‌شد. هیچ روزی کمتر از 100 نفر به خانه او نمی‌آمدند. این آمد و رفت از ساعت 5 بعد از ظهر تا 9 شب ادامه داشت. فریدون در مقابل این افراد خیلی راحت بود، با خوشرویی پذیرایی میکرد، در ملاقات با اشخاص کمرو نبود و با حسن نیت درخواست افراد را میپذیرفت. آنها در مقابل برای زن و فرزندش کادوهای خوبی میآوردند و او تشکر میکرد و رد نمیکرد. نزدیکترین دوستان جمع سرلشکر ناظم، قشقایی، شاپور جی و من بودیم. در بحث ها همیشه مرا در جهت مخالف خود می دید و همیشه جلوی من به سایرین می گفت این خیلی ناقل است، ولی بهترین دوستش من بودم و مرا با هیچ دوست دیگری مقایسه نمی کرد. خود را کمتر از جنرال های مهم خارجی نمی دید و با آنها بحث نظامی می کرد. هرچه سایرین می گفتند می پذیرفت. به دروغ اعتقاد نداشت و اگر کسی به او دروغ می گفت می فهمید و عکس العمل نشان می داد. با هیچ رفیقی قهر نمی کرد. زیر دستانش به سادگی از او سوء استفاده می کردند و اگر به او می گفتند می گفت حتما اشتباه کرده. فریدون به شمس، زن اولش، همیشه علاقمند بود و اصلا گویی عاشق او بود. با وجودی که شمس او را طلاق داده بود، هیچگاه احساس حسادت نکرد و چنین احساسی در وجود او نبود نسبت به هیچ چیز. حتی اگر یک مرد زنش را بغل می کرد، به آن مرد می گفت مرسی. با تمام این خصوصیات فاقد دشمن بود و همه با او دوست بودند. با هر زندگی می ساخت و همیشه خوش بود. شدیداً تحت تأثیر واقع می شد. اگر یک ساعت قبل فردی چیزی به او می گفت، آن را می پذیرفت و یک ساعت بعد اگر فردی خلاف آن را می گفت، این را نیز قبول می کرد. حدود سال 1340 بود. مدتی بود که محمد رضا می خواست به فریدون شغل مهمی در ارتش بدهد. به من این مطلب را گفت و افزود که او باید مدتی در خارج از مرکز خدمت کند تا اگر به او شغل مهمی داده شد نگویند افسر سالن است. موضوع را به جمع گفتم. محمد رضا او را به عنوان فرمانده لشکر به مهاباد اعزام داشت. چون خانواده خود را نمی توانست ببرد، از دوری آنها رنج می برد و به خصوص مهاباد را از نظر بهداشت برای خود مناسب نمی دید. به هر حال یک سال در مهاباد ماند و با من تماس تلفنی داشت. روزی با دلخوری گفت جایی بهتر از اینجا پیدا نمی شد که ما را فرستادید. به محمد رضا گفتم. گفت
اگه بخواد می تونه به شیراز بره.
جم خوشحال شد، چون خانواده خود، فیروزه و یک فرزند را می توانست به شیراز ببرد، ولی وقتی از مهاباد به تهران آمد، محمد رضا او را جانشین رئیس ستاد کرد. در آن موقع رئیس ستاد بهرام آریانا بود که پس از قلقم عشایر جنوب به عنوان فرمانده نیروهای جنوب رئیس ستاد ارتش شده بود. لابد محمد رضا تصمیم به برکناری آریانا داشت و چنین نیز شد. پس از مدتی جم به جای آریانا رئیس ستاد ارتش گردید. زمانی که جم جانشین رئیس ستاد بود، یک وابسته نظامی آمریکا، سرهنگ دوی نیروی هوایی، با وی دوست شد. این وابسته زن دلپذیری داشت که همیشه همراه خود می آورد. این زن لابد به دستور شوهرش خود را به جم نزدیک می کرد و جم مانند من از او خوشش می آمد. به هر حال این وابسته ترتیبی داد که جم به آمریکا دعوت شود و او با این وابسته و زنش به آمریکا رفت. فیروزه نرفت. این مسافرت 3-4 ماه طول کشید و فریدون از نقاط مختلف آمریکا دیدن کرد و از فلوریدا که در فصل بهار بسیار زیباست خیلی خوشش آمد. فریدون پس از بازگشت از آمریکا رئیس ستاد ارتش شد و از هاری را که سپهبد بازنشسته بود و به خاطر دخترش که شوهر آمریکایی دارد در آمریکا زندگی می‌کرد به ارتش عودت داد و جانشین خود کرد. پس از مدت کوتاهی از هاری ارتش بود شد. این وابسته نظامی تقریبا هر شب با خانمش بدون وقت قبلی و خیلی خودمانی به خانه جم می آمد و هر شب یک کاتالوگ سلاح و در برخی موارد نمونه‌هایی از یک اسلحه سبک را با خود می آورد. جم نیز به دستور محمد رضا سفارش خرید به طوفانیان می داد. این ماجرا ادامه داشت. بالاخره روزی محمد رضا دستور سفارش 2000 تانک چیفتن داد. در تانک چیفتن فقط موتور تانک را کمپانی های آمریکایی تهیه می کردند و بدنه تانک را که اصل قیمت بود خود انگلیسی ها می ساختند و لذا سود اصلی به جیب شرکت های انگلیسی می رفت. وابسته نظامی آمریکا زیر پای جم نشست و از معایب تانک چیفتن داد سخن داد و فریدون را با خود هم عقیده کرد. فریدون نیز در دیدارها با محمد رضا به شرح عیوب تانک چیفتن پرداخت و با خرید آن مخالفت کرد. ولی محمد رضا در دستور خود پابرجا بود و می گفت
این معامله انجام خواهد شد، چه بخواهید چه نخواهید.
و جم پاسخ می داد که اگر این طور است وجود من در این پست چه فایده ای دارد. فقط این یک مورد نبود و قبلا نیز جم در مواردی با محمد رضا مخالفت می کرد و بدتر این که شبها که 40-50 نفر از کاسب و تاجر و سروان و سرهنگ و سپه بود در خانه او جم می شدند به صحبت می پرداخت و بحث های خود با محمد رضا و جریان جدالش را تعریف می کرد. مسلماً در بین هر 10 نفر یک نفر خبردهنده به اداره دوم ارتش بود و مطلب به سرعت به گوش محمد رضا می رسید. بارها به فیروزه گفتم برو ببین جم جلوی چش خاصی چه می گوید. او می رفت و در گوشی سفارش می کرد ولی فایده ای نداشت. فریدون دوست داشت در خانهش آزاد صحبت کند، در مقابل هر که می خواهد باشد. در همین اثنا اتفاق عجیبی افتاد که شاید توطئه برای برکناری جم بود که به شکل عجیبی آلت دست آن آمریکایی شده بود. یکی از افسران در منزل خود مهمانی داده بود و از اکثر عمرای ارتش دعوت کرده بود که با خانمهایشان حضور یافتند. در این مهمانی یک غیر نظامی هم نبود و تقریبا تمام مقامات عالی ارتش آنجا بودند. من با چند نفر در کناری بریچ بازی می کردیم ولی جم که دوست نداشت بازی کند کنار حوض نشسته بود و ناظم هم در کنارش بود و با هم صحبت جدی می کردند. یکی از عمرها 2-3 متری جم و ناظم با دیگری نشسته بود. وقتی صحبت جم و ناظم تمام شد آن امیر نزد من آمد و گفت مطلب مهمی دارم. آن موقع هنوز ناظم بازنشسته نشده بود. به کناری رفتیم. گفت حداقل نیم ساعت. دائما ناظم به جم اصرار میکرد که اجازه دهید من کودتا بکنم و بعد شما همه کاره خواهید شد و من هم تحت امر شما خواهم ماند. جم از این سخن ناظم بیم داشت و چون ناظم زیاد اصرار میکرد جم گفت اینجا که جای این حرف ها نیست، باشد برای بعد. از این اطلاع یکی خوردم ولی چون جم را به خوبی میشناختم که اهل این حرف ها نیست و روحیات ناظم را هم میشناختم مسئله را جدی نگرفتم و به محمد رضا نگفتم. مسلماً امیر فوق مستقیماً مسئله را به اداره دوم گزارش داده بود، زیرا مدت کمی بعد ناظم با وجود اینکه جوان بود بازنشسته شد و فریدون نیز از ریاست ستاد ارتش برکنار گردید. مسلماً محمد رضا نیز مانند من مسئله را جدی نگرفت، وگرنه باید عکس العمل شدید نشان می داد. یکی دو روز پس از برکناری جم بدون اطلاع او به محمد رضا گفتم شما جم را که خوب میشناسید، فرد لایق و علاقمند به شماست و نظر بدی ندارد، اخلاقش را هم که میدانید، حال که برکنار شده شغلی به او واگذار کنید. محمد رضا گفت
چه شغلی؟
گفتم سفیر در یک کشور اروپایی. بلافاصله جواب داد
کاملا موافقم، همین الان از وزیر خارجه سوال کنید که کدوم سفارت بلا تصدیه.
از وزیر خارجه پرسیدم و پاسخ داد اسپانیا. به اطلاع محمد رضا رساندم و گفت
فردا فرمانش رو برای امضا بیارید.
محمد رضا این کار را بیشتر به خاطر فیروزه کرد. بلافاصله به خانه جم رفتم و موضوع را گفتم. جم و فیروزه به حدی خوشحال شدند که قابل وصف نبود. پس از گذشت 4 سال سفارت در اسپانیا، فریدون از من 1 سال تمدید خواست که محمد رضا با طیب خاطر پذیرفت. در اسپانیا فریدون به زبان اسپانیولی تسلط کامل پیدا کرد، در حدی که به این زبان شعر می گفت. در زمان سفارتش هم مورد علاقه شدید ژنرال فرانکو دیکتاتور اسپانیا بود که با او بحث‌های نظامی می کرد و هم مورد علاقه شدید دن کارلوس شاه اسپانیا که بحث سیاسی می کردند. او و فیروزه همیشه مجاز بودند به کاخ بروند و با دن کارلوس و زنش و اعضای خانواده سلطنتی ملاقات کنند. در موقع ترک اسپانیا کارلوس از او خواست که در مادرید بماند و این ملاقات ها ادامه یابد، ولی جم لابد زندگی در انگلستان را ترجیح می داد و در این حال جواب رد دادن برایش مشکل بود. لذا از دن کارلوس استدعا کرد که اجازه دهد به انگلستان برود و هر موقع لازم شود او را احضار نماید و ضمناً مجاز باشد گاهی به ملاقات بیاید. دن کارلوس موافقت کرد و به او یک پاسپورت سیاسی داد و در گوشه آن نوشت که جم تبعه افتخاری اسپانیا است. جم از این بابت نزد من خیلی افتخار می کرد و بدون شک اکنون نیز با خانواده سلطنتی اسپانیا رفت و آمد دارد. جم وابستگی خاصی به سرویس‌های اطلاعاتی نداشت و از نظر شخصیتی چنین فردی نبود، ولی شاپور جی با او رفاقت داشت. یکی دیگر از کسانی که به خانه جم رفت آمد می‌کرد، اجدری فرماسون بود که بعداً درباره‌اش بیشتر توضیح خواهم داد. زمانی که جم در اسپانیا بود، اجدری به من مراجعه کرد که خوب است جم فرماسون شود و اگر او بپذیرد برایش خیلی خوب خواهد شد و حتماً او را نخست وزیر خواهیم کرد. گفتم می‌دانید که فریدون اهل مقام نیست، اما من که وکیل او نیستم. بروید اسپانیا و با او صحبت کنید. من شوخی کردم، ولی اجدری باورش شد و به اسپانیا رفت. در مراجعت به من گفت با جم خیلی صحبت کردم و گفت که اگر چنین مشاغلی برای او در آتیه خواهد بود، ترتیب آن را بدهد تا فراماسون شود. در نتیجه شریف مامی رئیس فراماسونری ایران با محمد رضا صحبت کرد و از او درباره عضویت جم در فراماسونری استفسار نمود. محمد رضا صریحا جواب رد داده بود و بدین وسیله مسئله فراماسون شدن جم خاتمه یافت.